بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. ربما یفرق بین المسألتین بالنصف، بله دو سه کلمه جلوتر، و ربما یفرق بین المسألتین بالنصف فیما نحن فیه علی التنزیل علی الکلی و هو ما تقدم من الصحیحة المتقدمه و فیه ان النص ان استفید منه حکم القاعده لازم التعدی عن مورده الى مساله الاستثناء او بیان الفارق و خروجها عن القاعده و ان اقتصر على مورده لم يتعدى الى غير مورده حتی فی البی الا بعد ابداع الفرق بین موارد تعدی و بین مسئلت الاستثناء و بالجمله فنس و بنفسه لا یسلح فارقن مع البناء على تعدی ام مورده شخصی و اضعف می ما مواردی داریم در اون موارد علمای اعلام فتوا دادن به این که کسی که یک مقدار از مجموع مال را مالک بشه، این مالکیت مالک مقدار حمل بر اشاعه میشه. و مواردی هم داریم، در اون موارد کسی که یک مقدار از مجموع را مالکه، در اونجا فتوا دادن گفتن مالکیت این مقدار بعض محمول بر کلی در معین و محمول به کلی در خارجه. یکی از اون مواردی که در اونجا مالکیت مالک بعض از کل حمل بر اشاعه میشه، مسئله استثناء ارطال معلومه است. کسی که میوه باقی را فروخته یا فرق نمی کنه صبره را بفروشه، برای خودش ارطال معلومه استثناء بکنه از مجموع. در اینجا فروشنده بایه میشه مالک بعض، مالکیت بایه را که مالک بر بعضه حمل بر اشاعه کردن. اگه میوه همه باغ را فروخته برای خودش مقدار استثناء کرده، 50 من، 100 من، 10 من، هر چی که برای خودش استثناء بکنه. یا کسی که گندم رو هم ریخته شده مقدارش هم معلوم 100 منه، میگه همه این گندم را بهت فروختم مگر 10 منش، در اینجا هم 10 من برای خودش استثناء کرده. در اینجا مالکیت مالک بعض حمل میشه بر چی؟ حمل میشه بر اشاعه. هر چی از مجموع طلب بشه میگم به حساب هر دوز. در مسئله زکات حمل بر اشاعه است که ناچو خونده اید. در مسئله زکات فرض کنه کسی یک تن گندم داره، اگر زکات به 1/10 تعلق بگیره، مواردی است که 1/10 باید همش تجرمود با آب باران اینها مشروب شده، خود زحمت نکشیده، 1/10 باید زکات بده. 1 تن گندم 1000 کیلو گندمه، 1/10 از این مجموع مال فقراست به عنوان زکات، پس فقرا مالک بعضند از این مجموع. این مالکیت مالک بعض که فقراست در مسئله گندم هم حمل بر اشاعه شده. هم بر اشاعه شده معنیش این است که هر مقدار از این گندم قبل از ادای زکات بدون تعدی و تفریط صاحب گندم، هر مقدار از این گندم تلف بشه تنها به حساب مالکه یا به حساب هر دو؟ به حساب هر دو، هم از کیسه فقرا میره هم از کیسه صاحب مال. پس در مسئله زکات هم فقرا مالک بعض از مجموع هم، در مسئله استثناء بایه، البته در مسئله استثناء بایست مالک بعض اون مقداری را که برای خودش استثناء کرده مالک اون مقداره، بقیه ملک مشتریه. در این دو مورد و موارد دیگر این مالکیت مالک بعض هم بر ایشا است، ولی در مانحفی که از مجموع بایه مقداری را میفروشه که مشتری مالک بعض میشه، از مجموع صبره یک من فروخته، مشتری مالک یک منه، بقیه ملکی بایعه. در اینجا حمل به کلی در خارج و حمل به کلی در معین شده. میگن هر چی تلف بشه همش به حساب بایعه، تا مقدار مبی باقی است اون ملک خاص مشتری میشه، کلی متعین میشه در اون فردی خاص. ببینیم فرق چیه در مسئله زکات فقرا مالک بعضن حمل بر اشاعه، در مسئله استثناء حمل بر اشاعه، اما در مسئله بیعی که مقداری از گندم را بفروشه که مشتری مالک بعض بشه، نه در اینجا این مالکیت مشتری هم میشه به کلی در معین. اشکال اینجا هم مسئله استثناء حمل بر اشاعه بشه، همون مشهور بین علماست، و در مسئله بی هم سهم مشتری کلی در معینه، مالکیت مشتری نظیر مالکیت کلی در معینه، اینم مشهوره بلکه لاخلاف فیه. ببینیم فرق ما بین این دو مورد، سه مورد، و به طور کلی در اون مواردی که مالکیت مالک بعض حمل بر اشاعه و در اون مواردی که مالکیت مالک بعض هم به کلی در معین میشه، ببینیم فرق ما بین این موارد چیه، یکی حمل بر اشاعه، دیگری حمل به کلی در معین. بعضی ها آمدن خواستن با نص قائل به فرق بشن، بگن در مانحنفی که بیع البعض من الکل، در اینجا هم به کلی در معین میشه، میگم به خاطر نسی که در مورد اتنان ما نسی را داشتیم که صحیحه ای، بله بله، معاویت، صحیحه معاویت ابن برید، تجوار مدید یا برید ابن معاویت تجار میدید. در اینجا میگن چون نص داریم، به خاطر نص هم میشه به کلی در معین. نص میگه اگر اون اتنام بسوزه فقط به مقدار حق مشتری باقی بموند، اون 10,000 تن که باقی مونده بود فرمود او مال مشتریه، این کلی در معینه. مرحوم آخون میفرماین بیان فرق به نص درست نیست. چرا؟ این نصی که در مورد اتنان میگه مبی به عنوان کلی در معینه از دو شک خالی نیست، این حکم کلی در معین بر وفق قاعده است، حکم علا طبق القاعده است، قاعده اختزا میکند که مبی حمل بر کلی در معین بشه اگه بر طبق قاعده است، بر خلاف قاعده نیست. پس اون وقت ما باید از موردش تعدی بکنیم به تمامی موارد، به سایر بیعها و به مسئله استثناء، بگیم در مورد اتنان مشتری مالک بعض از کل بود، حمل شد به کلی در معین. در مسئله استثناء باید بگیم فروشنده مالک بعض از کل، مالک جز از کل، این هم حمل بشه به چی در مسئله استثناء، باید حمل بشه به چی به کلی در معین. در مسئله بیع غیر اتنان که مورد روایت بیع اتنان بود، در غیر مورد اتنان هم اگه بایه مقداری از مزمورا بفروشه همه اینها هم بشه به کلی در معین، چه مسئله استثناء چه غیر استثناء، مگر شما فرق بذارید بگید درسته ولی به مسئله استثناء نه نباید تعدی بکنید فرقش اینه، یا باید فرق بگید یا اگه نص بر وفق قاعده است باید به همه جا تعدی بکنید. اگر در مورد اتنان حکم کلی در معین برخلاف قاعده است، قاعده اشاعه را اقتضا میکرد، برخلاف قاعده روایت در مورد اتنان حکم به کلی در معین کرده است و هم به کلی در معین، اینم که آقایان خوندن هر حکمی که برخلاف قاعده باشه باید به موردش چی بکنیم؟ اقتصار بکنیم، از مورد خودش به غیر موردش نمیتونیم تجاوز بکنیم، مورد نست در بیع اتنانه، پس فقط در اونجا باید هم به کلی در معین بشه، اما در بیع ساعت صبره که از مورد روایت خارجه در اینجا چرا ما هم به کلی در معین بکنیم هم به کلی در معین که برخلاف قاعده بود؟ خب ما نسی داشتیم در مورد اتنان از باب ناچاری، چون نسی داشتیم اجتهاد در مقابل نس درست نیست، از باب ناچاری برخلاف قاعده در مورد اتنان ما حکم به کلی در معین کردیم، در غیر اتنان در غیر موارد، در سایر موارد بی مثل بی ایسا از صبره دانجا باید به قاعده عمل بکنیم که فرض من قاعده مختدی ایشا است و کلی در معین. پس این چه فرقیست؟ نه چه فارق شد ما بین مسئله استثناء، مسئله زکات و مسئله بی ایسا از صبره؟ نست برای ما چه فرقی آور؟ ما فرقش را بدونیم، چرا در اونجا حملی بر شاعه ولی در اونجا حملی به کلی در معین و کلی در خارج؟ پس این درست نشد. بعضی ها آمدن خواستن با اجماع قائلی به فرق بشن، بگن اجماع ایست مسئله در بیعی جز از کل بعض از مجموع اجماعی است که حمل بر کلی در معین میشه، ولی در مسئله استثناء به اجماع حمل بر شائعه. مرحوم آخو میفرماد اینم ضعیفه، ذاتش نه که ما یقین داریم که اجماع وقتی حجت است که کاشف از قول معصوم بگیم در دست اینها یه دلیلی بوده به ما نرسیده، ما قطعی داریم به این که در دست مجمعی یه دلیلی باشه به ما نرسیده باشه ما نداریم، همین مجمعین هم طبق قواعد و این روایاتی که در اتنان اینها داریم طبق قواعد این مجمعین اجماع کردن، این هم فرق نمیشه ما بین مسئله استثناء و مسئله بیع ایسا از صبره. و از اف از هر دو دلیل، دلیلیست که از بعضی ها تجربه مدید خواستم بگم فرق ما بین مسئله استثناء و مسئله زکات که فقرا مالک بعضن، ما بین این دو و ما بین ما نحن فی که بیع ایسا از صبره است که حمل به کلی در معین، تجربه مدید فرقش اینه در بیع کأنه قبض شرط لزومه، اینم توضیح واضحات هست داد تجبر مدید، در بعض از بیها قبض شرط صحته، اگه قبض نباشه به اصلا صحیح نیست، مثل بیع صرف و بیع سلم قبض شرط صحت بیه، در غیر بیع صرف سلم قبض شرط لزومه، یعنی اگه مشتری مبی را قبض بکنه بی میشه لازم، اگه مشتری قبض نکرد و قبل از قبض تلف شد بی چی میشه؟ تلف المبی قبل قبضه من مال بایه، بی فسخ میشد و از بی میره، پس قبض شرطی لزوم بیه. خب شرط لزوم که باشه اینا توجه کنید، در ماننوی در مسئله بی ایسا یک من از مجموع گندم فروخته در دست بایع تلف شده قبض شرط لزومه، هنوز مشتری قبض نکرده تا بی لازم باشه. خب و از یک طرف هم قبض بر پایه واجبه، بر پایه واجبه مبیع خودش را به قبض مشتری برساند و تحویل مشتری بده. تحویل دادن مبیع واجبه. این که تحویل دادن مبیع واجبه، قبض واجبه، پس اگر همه گندم در دست بایه تلف بشه فقط یک من بموند، نه اینکه قبض بر بایه واجب بود باید به این حکم وجوبه عمل بکنه. عمل به حکم وجوبه به این است که همه یک من را باید کار بکنه، تحویلی مشتری بده تا به وجوبه قبض عمل بکنه. این که هم میشه به کلی در معین کنه، جهتش این است که قبض بر پایه واجبه و تا انجام وظیفه نکرده قبض نداده همش هم طلب بشه باید این تکلیف را به جا بیاره. از عهده تکلیف به قبض دادن باید بیرون بیاد، باید مابقی را به مشتری تحویل بده تا وجوب قبض را از ذمه برانداده. تجربه مدید لذا در مسئله بیعسا اگه همش طلب بشه یک من به اندازه مبی بموند، بر پایه واجب اون یک من را تحویل مشتری بده. تجربه مدید مرحوم شیخ میفرماید این حرف ناتمامه. چرا؟ اگر شما حمل بر کلی و به بیان ساده تر در صورتی که همه این مال طلب بشه به اندازه مبی تنها بمانه از باب ایجاب قبض میگید باید به مشتری بده، در مسئله زکات قبض مشتری قبض فقرا واجب نیست بر مالک زکات، ها بو واجب نیست به فقرا قبض بده، واجبه. پس در اونجا همش طلب بشه به مقدار زکات بموند از باب ایجاب قبض باید همه را بده به فقرا. اگر 900 کیلو تلف بشه فقط 100 کیلو از این یک تن گندم بموند، بران که به مالک زکات واجب زکات را به قبض فقرا برساند از باب ایجاب قبض باید این 100 کیلو را بده به فقرا. چرا در مسئله زکات نه؟ اگر 900 کیلو تلف بشه 9 سهم از مالی تلف شده، یک سهم هم از فقرا تلف شده. تجربه مدید پس اگه دلیلش ایجاب قبضه در زکات هم ایجاب قبض واجبه. در مسئله استثناء هم همینطوره. در مسئله استثناء که بایه باغ میوه باغ را فروخته برای خودش 10 من 20 من استثناء کرده و همه میوه و باغ را تحلیل مشتری داده، آیا بر مشتری سهم بایه را به قبض بایه برای سهم او را به او بده، قبض در اونجا به مشتری واجب نیست؟ در اونجا واجبه، اون بر خریدار واجبه حصه بایه را به بایه تحویل بده، در اونجا هم ایجاب قبض است، قبض در اونجا واجبه. اگه ملاک در مسئله بیعسا ملاک حمل کلی در معین ملاکش ایجاب قبض باشه، ایجاب قبض در مسئله زکات و در مسئله استثناء هم قبض واجبه. خب علاوه دید این یه اشکال بود، اشکال به این میگن اشکال نقضی. ما با ایجاب قبض نقض میکنیم، میگیم در مسئله دکات هم قبض واجبه، در مسئله استثناء هم قبض واجبه، پس در اونجا باید کلی در معین باشه. علاوه دید ایجاب قبض برپایه وقتی واجبه مبی باقی باشه، درست دانیم در صورت بقاء مبی بر پایه واجب مبی را به مشتری تحویل بده. اگر همه مبی طلب بشه کل مبی به منفسخ میشه، یا اگه مقداری از مبی جزئی از مبی طلب بشه به همین اندازه به باطل میشد و قبض بر پایه واجب نمیشه. درسته ایجاب قبض موقوف بر چیه؟ موقوف بر بقای مبیعه. بقای مبیع هم موقوف بر عدم ایشا است، ولی اگه ایشا باشه مقداری از گندم طلب بشه اون مقدار از مبیع هم طلب میشه. ایجاب قبض موقوف بر بقا، بقا هم موقوف بر عدمی شاه است. و عدمی شاه را شما با ایجاب کرد ثابت بکنید، این مصادره به مطلوب دور میشه. وجوب قد موقوف به این است که مبی چه باشه؟ ها؟ باقی باشه. بقای مبی هم موقوف بر این است که ایشاه نباشه، ولی اگه ایشاه باشه مقداری که تلف شده از مبی هم مقداری تلف میشه بنابر ایشاه. پس بقای مبی که همه گندم تلف شده یک من باقی مونده، وجوب قبض یک من موقع برنست که مبی باقی مونده باشه. بقای مبی هم موقع برنست که اشاعه باشه اشاعه نباشه، ولی اگه اشاعه باشه مبی باقی نمونده، مقدار کلی از مبی تلف شده. اون وقت عدم اشاعه را با شما با ایجاب قبض ثابت بکنید، این میشه چی؟ این میشه دور. تجربه مودید این مطلب مصادره به مطلب این راجع به ایجاب قبض. اما این که گفت قبض در لزوم شرط، شرط لزوم به معنی نفهمیدیم این چه دخالتی داره که کلی در معین بشه ایشان نباشه. قبض شرط لزومه، این کلمه ظرفی زمین سر، بله از راه ایجاب قبض که بیاد. ما گفتیم ایجاب قبض در مسئله استثناء هست و در مسئله زکات هم هست. وانگهی اساسی مطلب ما این بود ایجاب قبض موقوف بر بقای مبیعه، بقای مبی موقوف بر عدم ایشاه است، عدم ایشاه موقوف بر تجربه ایجاب قبض باشه، ثابت با ایجاب قبض باشه، این مصادره است و دور. تجربه مودید. اما اینکه قبض شرط لزومه، ما نفهمیدیم این چه دخالتی دارد که در مسئله بیعت ها مبی کلی در معین بشه، در مسئله استثناء و در مسئله زکات سهم فقرا و سهم بایه در اونجا حمل بر ایشاه بشه، ما اینو نفهمیدیم. از این ضعیفتر تجربه مودید، ضعیفتر از این، ضعیفتر از همه اینها اون دلیل است که در مفتاح الکرامه خواستن فرق بیان بکنن ما بین مسئله استثناء و زکات و ما بین بیعت ها از سبره. مرحوم شه میفرمایند دلیل صاحب مفتاح الکرامه عین اون دلیل است که ندیر، این دلیل است که تجربه مودید در اینجا خوندیم. مفتاح الکرامه چه گفته؟ مفتاح الکرامه میگه در مسئله استثناء تلف بعد از قبضه، در مسئله بیعت از صبره تلف قبل از قبضه. هنوز به مشتری تحویل نداده، فرض من است دست بایه همه گندم تلف شد یک من موند، تلف در مسئله بیعت قبل از قبضه. در مسئله استثناء تلف بعد از قبضه، تلف بعد از قبضه یعنی وقتی که بایه مبی را به تحویل مشتری داد در دست مشتری خاصت ثمره بعد از قبضه. اینم خلاصش عرض بکنم. خلاصه ایراده مرحوم شیخ اینه، میگه در اونجا که میگه در مسئله استثناء میگه تلف بعد از قبضه، قبض مشتری یا قبض بایه در مسئله استثناء، ناچار باید بگی قبض کی؟ قبض مشتری. مشتری قبض کرده، مشتری قبض کرده، قبض مشتری سبب میشد که بایه از زمان مال او بیرون بیاد. این محل کلام نیست که، محل کلام این است که سهم بایه که برای خودش ده من جدا کرده بود، استثناء کرده بود، این ده من حق بایه آیا نسبت به این قبضه یا قبل از قبضه؟ قبل از قبضه، بایه که از مشتری سهمش را نگرفته. تجربه مودید اگر شما میگید بعد از قبض، قبل از قبض میگید، در مسئله استثناء میگید بعد از قبض، قبض مشتری که محل کلام است، ما در سهمیه مشتری بحثی نداریم، که ما در مسئله استثناء در سهم بایه کلام داریم، سهم بایه حمل میشه بر اشاعه یا سهم بایه حمل میشه به کل در معین. سهم مشتری که مورد کلام ما نیست، مشتری مال خودش از بایه گرفته در دستو هم تلف شده، ما در اون بحث نداریم، بحث ما در اونجا در مسئله بایه و در سهم بایه چرا حمل بر ایشاه بشه. اگر نظرش از ما قبل قبض و ما بعد قبض نسبت به بایه بشه، چطور نسبت به بایه بشه؟ بگد در مسئله استثناء تلف بعد از آنی که بایه سهم خودش را قبض کرده، تلف بعد از قبضه. منتها توجه کنید چطور بعد از قبضه؟ بایه که در مسئله استثناء همه میوه ها را به مشتری فروخت، ده من برای خودش استثناء کرد، سهم بایه 10 من از مجموع. بعد از عقد سهم بایه در دست بایه نیست، در دست بایه. در دست بایه باشه، قبلا خوندیم اگه سهم مشتری را بدن و بگه بقیه امانت پیش تو باشه، در اونجا اشتراک میشه. در مانعنفی هم در دست بایعه، سهم خودش در دست خودشه. بعد از عقد به مجرد اینکه به دست خودش رسیده با مشتری میشن در مجموعی میده، میشن شریک. شریک که شد، بعد از تحویل دادن مشتری هرچی طلب بشه به هر دو حساب میشه. اگر مرادتون از قبض این قبض باشه، ما یه نقض دیگه پیدا میکنم. نقض دیگه اینه، چه فرق میکنه؟ بایه بگر بیتو کس ها امین از صبره، یا بگر بیتو کس صبره الا سا ان. در بیتو کس صبره الا سا ان تدبر مودی. ما بین این دو چه فرق وجود داره؟ بیتو کس صبره الا سا ان استثناء بکنه، این بشه حمل بر اشاعه یا بیتو که سا امین سبره، هر دو در دست مشتریست. اگه اشتراک باید در هر دو باشه، ونگهی علما با همین حکم به اشتراک نفرمودن، به طور که نگفتن بعد از بی اگر اینا شریک شدن بایه اگه خواست یه میوه بکنه باید به اجازه مشتری نباشه، اینا احدی فتوا ندادن. خلاصه به اصطلاح استدلال مرحوم صاحب مفتاح الکرامه است که فرق بین مسئله استثناء و مسئله بیع و صبره فرقش این است که در اونجا بعد از قبضه، در اونجا قبل از قبضه. در اونجا باید چون بعد از قبضه طلب به عهده هر دو بشه، در اونجا قبل از قبضه باید تنها به عهده بایع باشه. ما میگیم این استدلال در از نظر ضعف مثل دلیل قبلی است که نم درست نیست، تا تطبیق بکنیم. بله، ورد به ما یفرق بین المسئلتین، بین این دو مسئلت، مسئله استثناء و مسئله بیع از صبره، فرق قائل شدن. به نصف ما نهنفی علت تنزیل علال کلی، گفتن در ما نهنفی نص داریم که مبی هم میشه به چی؟ به کلی. در معین نص کدوم بود؟ وهوه ما تقدمه من السعیت المتقدمه، اون روایتی بود که تجربه مدی قبلا خوندیم، روایت سعی بریدی بن معاویه. وفیه این نس این استفیده منه حکم القاعده، اگه شما از نس که کلی در معین بود از نس حکم قاعده استفاده شد، یعنی حمله کلی در معین طبق قاعده است و نس طبق قاعده گفته هم میشه بر کلی در معین، لدمه التعدی ام مرده الى مسئله الاستثناء، پس بعد از موردش به مسئله استثناء ما تعدی بکنیم. پس نتیجه میگیریم در هر جا مالک بعض از کل، سهم او به عنوان کلی در معینه. پس در همه جا در مسئله استثناء باید هم بکنیم سهم بایه را به کلی در معین، همه میوه طلب بشه فقط به اندازه سهم بایه بموند، باید بگیم مال مختصی بایه. او بیان الفارق، یا فرقشا بگید که چطور، چرا به مسئله استثناء تعدی نمی کنیم و خروج عن القاعده. این مسئله استثناء خارج از قاعده است، مقتضا قاعده حمل کلی در معین بود، ولی مسئله استثناء به این فرق با این دلیل خارج از قاعده است. یا باید فرقشا بگید یا باید تعدی به مسئله استثناء بکنید اگر از نص حکم قاعده استفاده بشه. و این اقتصی را علا مورده، اگر شما در کلی در معین به مورد روایت اختصار بکنید، یعنی بگید این حکم برخلاف قاعده است و برخلاف قاعده که بشه باید به موردش اختصار بشه، لم یتعدى الى غیر مورده، پس به غیر موردش تعدی نمیشه، به غیر موردش به مسئله ساسوبره تعدی نمیشه، موردش فقط مسئله اتنانه. در بیع صبره که خارج از مورده باید در اینجا هم به اشاعه بشه، اگر اقتصار به مورد بشه لازمش این است که به غیر موردش اصل تعدی نشه، به مسئله بیع صبره تعدی نشه. حتی فی البیع حتی دربه هم به غیر مردش تعدی نشه الا بعد ابداع الفرق. مگر شما فرق بگید بین موارد تعدی و بین به اون مواردی که شما تعدی میکنید به مسئله بیعی سا از صبره تعدی میکنید به مسئله استثناء تعدی نمیکنید فرقشون چیه؟ نست که در مورد اتنانه فرض من است که حکم برخلاف قاعده است به موردش باید اقتصار بشه به هیچ جا باید تعدی نشه به هیچ جا تعدی نشه پس فرق چیه؟ به بیسا تعدی میشه به مسئله استثناء تعدی نمیشه باید فرقشا بگی پس مجرد وجود نست فارق ما بین مسئله استثناء و مسئله بیسا از صبره فارق نشد تدور مدید با نست نمیشه فرق داد نفسه لا یصلح فارقا نفس خود به خود یعنی به تنهایی فارق نشد بین استثناء و بین بیسا مع البنا علی التعدی عن مورد شخصی حالا که بنا شما تعدی از مورد شخصی است از مسئله اتنان تعدی میکنید در تعدی چطور به بیسا تعدی میکنید ولی به مسئله استثناء تعدی نمیکنید نفس این فرق را برای ما روشن نکرد و از افمین داله ضعیفتر از استدلال الفرق به قیام الاجماع علی الشافی مسئله الاستثناء میگن در مسئله استثناء اجماع است که حمل بر اشاعه میشه به اجماع درست کنین میفرماد این از دو هم ضعیفتر چرا لانا نقطع بی عدم استناد المجمعین فیها الى توقیف بالخزما قد دارم این که اجماع کننده ها در این مسئله استثناء به یک توقیف خاصی به یک دلیل خاصی استناد نکردن که بگیم اونا یه دلیلی داشتن که اون دلیل به ما نرسیده تا قطع بکنیم به قول مسئول نظر مدید ما قطع داریم که نه اونا هم از همین قواعدی که در دست ماست عدو حکم را به دست آوردن و از افمین ها دینی از هر دو ضعیفتر فرق سالسه فرق سالسیه الفرق بین مسئلت الاستثناء و مسئلت دکات فرق بین مسئله استثناء و مسئله زکات که در هر دو حمل به اشاعه است و غیره ما در غیر اینها که حمل به کل در معین مثل به عیسی از صبره تذور مدید مما یحمل الکلی فیها علی الاشاعه تذور مدید بلی فرق بین مسئله استثناء و مسئله زکات و غیر اینها که بله کلی در اینها به اشاعه حمل میشه و بین البی بی و بین بی که در بی حمل به اشاعه نمیشه هم به چی میشه هم به کلی در معین بین اینها که حمل به اشاعه میشه و بین بی که حمل به کلی در معین میشه فرق قائل شدن بین بی اعتبار متعلق به فرقه فرق بین مسئله استثناء و مسئله زکات و غیر اینها چیزایی که کلی در اینها هم به اشاعه میشه و بین بی فرق این است به اعتبار القبض فی لدوم البی در لدوم بی قبض معتبره کردم در غیر صرف سلم در صرف سلم که قبض شرط صحته و ایجاب و علل بایه قبض بر بایه هم واجبه باید مبی را به قبض مشتری برسانه فمع وجود فردین یتحقق فیه البی اگه همه گندم طلب بشه یک فردی باقی بموند که بی در اون محققه یجب دفع الی المشتری واجب اون یک فرد را به مشتری تحویل بدهد از بابی اداء وظیفه تا ایجاب قبض را از مکنه بری بکنه ایده و شبه الکلی فی ذمه این نظیر کلی در ذمه است که ذمه خودش را فارغ بکنه وفیه ما ان ایجاب القبض متحققون فی مسئلت زکات و الاستثناء ایجاب قبض در مسئله زکات هم محققه در مسئله زکات هم به مالک واجب سهم فقرا را به فقرا قبض بکنه ول استثناء در مسئله استثناء هم ایجاب قبض متحققه منتها در مسئله استثناء ایجاب قبض نسبت به مشتریه بر مشتری واجب سهم بایه را به قبض بایه برسانه تذور مدید این ایجاب قبض در حد محققه پس اگر همه طلب بشه یک فرد باقی بموند واجب اون یک فرد را به مالک جز بدن علتش ایجاب قبض باشه در مسئله زکات و در مسئله استثناء همینطوره تذور مدید در اونجا باید یک فردم باقی بموند به فقیر بدن در مسئله استثناء باید به بایه بدن علاوه دی عمده جواب ما اینه این ایجاب القبض علی البایه در مسئله بیع ها قبض بر پایه واجبه یتوقف الا بقای، این ایجاب قبض موقوف بر چیه؟ موقوف بر بقای مبیه. از ما عدم بقایه اگه مبی باقی نموند کلن او بعدن یا همش از بین بره یا بعضش از بین بره، ینفسخ البیت تالف، در تلف شده بی همیشه چیه؟ قبل از قبض در تلف شده بی منفسخه، بی که منفسخ بشه دیگه قبض واجب نمیشه. پس ایجاب قبض موقوف شد به چی؟ موقوف شد به بقای مبی. خب ول حکم بالبقا یتوقف الا نفی الاشاعه، حکم به بقا موقوف به عدم اشاعه است. اگه اشاعه نشد مبی باقیه، اما اگه اشاعه شد چطور؟ مقداری از مبی نسبت به سهم خودش، مقداری از مبی تلف شده از مبی باقی نمونده که قبض واجب باشه. پس بقا مبی هم موقوف به عدم اشاعه و نفی اشاعه است. فنفی الاشاعه به وجوب الاقباض لا یخون هم مصادره. بقا نفی شان با وجوب اقباد بگید اشاعنی، چون اقباد واجبه این مصادر است و مستلزم دوره کمال اخوان. و اما مدخلیت القبض فی لدوم، قبض در لدوم به دخالت داره، فلا دخل له اصلا، این هیچ دخالتی در این که در بی هم به کلی بشه در مسئله استثناء حمل بشه به اشاعه، وجوب قبض در لدوم بی هیچ دخالتی در مسئله نداره. و مثله فی الضعف، در ضعف نذیروس لولم یکون اینا، اگه اینو هم نباشه نذیروس ما فی مفتال کرامه. من الفرق به ان تلف من الصبره قبل القبض، تلف در بیع از صبره، تلف قبل از قبضه، هنوز به دست مشتری نرسیده، در دست بایه گندم تلف شده یک من مونده و همش مال مشتریه. فیلزم علال بایه تسلیم المبی منها، بر بایه واجب از اون صبره مبی را تسلیم بکنه و این بقیه قدر رو، گرچه فقط به قدر مبی باقی مونده باشه، همه تلف شده به قدر مبی باقی مونده، بر بایه واجب او را تسلیم بکنه. فلا ینقص المبی لعجله، به خاطر مبی کم نمیشه. اما بخلاف الاستثناء، بخلاف استثناء فان التلف فی بعد القبض، تلف در اونجا بعد از قبض، یعنی مشتری که همه میوه ها را از بایه تحویل گرفت، باغ را تحویل گرفت، در دست مشتری مقداری از میوه پوسید از بین. ول مستثنا بید المشتری، مستثنا در دست مشتریه، تجربه مدید امانتا مستثنا که بای برای خودش استثنا کرده در دست مشتری، امانت علل اشاعه بینهما، به طریق اشاعه بین مشتری و بین بای، فیود در ناقص علیهما، پس هرچی کم بشه این توضیح میشه هم به مشتری هم به مایه، ترجمه نسبت به سهم این ناقص به هر دو توضیح و تقسیم میشه. ولی هادا لم یحکم بیدمان المشتری هنا، در مسئله استثناء هرچی طلب بشه مشتری زامن نیست، اما بخلاف البایه هنا که، اما بخلاف البایه در مسئله بیسا بایه در نوزدسیه، اگه همه گندم طلب بشه بایه باید پول مشتری را پس بده، ترجمه بایه دامنه. این تا وفیه ما معرف من ان تلف من الصبره قبل القبض، این که در صبره تلف قبل از قبضه، این نما یوجب تسلیم تمام المبی من الباقی، بر باعث میشه تجربه مدی تسلیم تمام مبی از باقی، یعنی از باقی مانده باید همه مبی را تسلیم مشتری بکند بایه، این موجبی تسلیم تمام مبی میشه در مسئله بیسا، اما کی؟ بعد از ثبوت عدم اشاعه. اگه اشاعه ثابت نشد، اما اگه اشاعه ثابت شد چطور؟ مقدار طلب بشه، آیا تسلیم همه مبی بر پایه بادم واجب میشه؟ نه، مقداری از مبی هم کم میشه. پس این که تسلیم تمام مبی واجبه، این بعد از آنی که مبی باقی باشه، بقاء مبی هم موقوف بر عدم اشاعه است. فکیف یثبت به عدم اشاعه، پس چطور با ایجاب تسلیم ثابت میشه؟ ایجاب تسلیم موقوف به عدم اشاعه است، عدم اشاعه هم اگه با ایجاب تسلیم ثابت بشه، این که دوره. خب علاوه از این اشکال که قبلا کرده بودیم اینجام وارده، اصل اشکال این است اینهو این اریده من کون تلفی مسئلت استثناء بعد القبض. این که میگه در مسئله استثناء تلف بعد از قبضه، اگه اراده بکنه اینهو بعد قبض المشتری، در مسئله استثناء بعد از قبض مشتری تلف شده، ما که راضی به سهم مشتری حرفی نداشتیم، مشتری میوه خریده بود تحویلم گرفته، مشتری که میوه را قبض کرده دیگه بایه به سهم مشتری ضامن نیست. این که لا کلام فیه، در مسئله استثناء کلام ما در سهم کیه؟ در سهم بایه. بایه که در مسئله استثناء 10 من 20 من برای خودش استثناء کرده، همش الان در دست مشتریه. چطور در دست مشتری هر چی تلف شد به هر دو حساب میشه؟ اما در مسئله بیعسا اونجا هم سهم مشتری در دست بایه، اما اونجا طلب بشه همش به عهده بایه. این فرق از کجا ناشی شده؟ بس سر اینه فقیه اینهو موجبون، یعنی مشتری که قبض کرده اگه مقصودش این است که در مسئله استثناء طلب بعد از قبض مشتریه، اینهو موجبون لخروج البایه اندمان مایت المال مشتری، این معناش این است که هر چه در دست مشتری طلب بشه دیگه بایه ضامن نیست. چرا؟ چون مشتری قبض کرده. ولا کلام فی، ما در این کلام نداشتیم که آیا بایه مشتری که همه میوه ها را قبض کرده تحویل گرفته اگه چیزی تلف شد آیا بایه ضامن مشتری یا ضامن مشتری، رو محل کلام نبود که. محل کلام ما در ضمانت مشتری نسبت به سهم بایه، سهم بایه که در دست مشتریه آیا بایه ضامن او هست یا ضامن او نیست. همه تلف شد فقط به اندازه سهم بایه موند، باید سهم بایه را تماما به بایه بده یا به نسبه به هر دو، این کس به هر دو وارد میشه. کلام در اینه. ولا کلام فی ولا اشکال، و این نمل اشکال فی الفرق بین المشتری فی مسئلت سا، فرق ما بین مشتری در مسئله چی؟ به احساس سبرانجا مشتری مالکی یک ساه، ول بایه فی مسئلت در مسئله استثناء بایه مالک یک منه، همه میوره فروخته یه من برای خودش استثناء کرده. در مسئله استثناء بایه یک من را مالکه، در مسئله بیعسا مشتری مالکی یک ساعه. خب حیث این کل منها یستحق مقدار من المطبوع، هر دو در مسئله بیعسا مشتری، در مسئله استثناء بایه، هر دو مقداری از مجموع را مالکند. در مسئله استثناء بایه یک مقداری از میوه را مالکه، در مسئله سا مشتری یک سا را مالکه که لم یک بدهو، هنوز سهم خودش را قبض نکرده مستقتا. فکیفه یحسب نقض، غلط است نقص، فکیفه یحسب نقص تلف علا احدهما دون الاخر، چطور این معقول نقص تلف به یکی وارد بشه به دیگری وارد نشه؟ تجور مدید ما اشتراکی ما فی عدم قبض حقه مل کلی، با اینکه هر دو شرکن، مسئله استثناء با مسئله سا هر دو شرکن، در اینکه در هر دو مستحق بعض و مالک بعض سهم خودش را قبض نکرده. در مسئله استثناء بایه سهم خودش را قبض نکرده، در مسئله سا هم مشتری سهم خودش را قبض نکرده، هر دو در او شریکن. هر دو در این شریک باشن چطور؟ در مسئله استثناء نقص به هر دو وارد میشه، اما در مسئله بیسا همه نقص ها به عهده بایه، به مشتری هیچ نقص وارد نمیشه. بحث این است. اگر مرادش از تلف بعد از قبض خارجن، به نحوی اجمال توضیح دادم، بگرد در مسئله استثناء با یک میوه ها را فروخ برای خودش یک من استثناء کرد، بعد از بی بلا فاصله یک من سهم بایه در دست خود بایه، سهمش الان در دستشه. به محض اینکه سهم او در دستشه، سهم مشتری هم امانتا در دست اوست، قهرن اشتراکی قهری حاصل میشه. به طور چون روز خونده ما در مسئله سا اگر بایه همه گندم را به مشتری بده، بگه سهم خودت بقیه هم سهم من در دست و امانت، اونجا کدوم حکم میشه؟ بر چی؟ بر اشتراک قهری. تا تلف به هر دو حساب میشه. در مانندی مقصود مفتاح الکرامه اگه این باشه بگد بایه که در مسئله استثناء میوه ها را فروخ یک من برای خودش استثناء کرد، بعد از عقد، بعد از تا قبیل تو مشتری مالک شد همه میورا، بایه مالک شد یک من را. این یک من بایه الان در دست کیه؟ در دست خود بایه، در دست خود بایه باشه. اون سهم مشتری هم امانتاً در دست اینه، پس قهرن اشتراک واقع میشه بین بایه و بین مشتری، زرل به هر دو وارد میشه. اگه مقصودش این باشه گفتم چه فرق است بگد به تو کم سا امین صبره، یا بگد استثناء بکنه چه بگد؟ بگد به تو کس صبره ایلا سا. در هر دو بعد از عقد همه مبی همه مال در دست بایعه، در هر دو در دست بایعه چه فرق است؟ در یکی طلب به هر دو اگه بگد به تو کس سا امین صبره، در دست بایه هرچی طلب بشه به زرل بایه، اما بگد به تو کس سبره ایلا سا، نه در اینجا اگه طلب شد شرکتیه. چه فرق است بین این دو؟ و این اریدم من کون طلب بعد القد این الکلی الذی یستقل بایه، اون کلی که بایه مستحقه، مراد از کلی یعنی اون یک من که برای خودش استثناء کرده و بایه مستحقه، قد کان فی یده بعد القد، بعد از عقد در دست بایه، فحصل الاشتراک، چون در دست بایه پس اشتراک حاصل میشه ما بین بایه و ما بین مشتری، فاذا دفع الکل علی المشتری، وقتی که همه را به مشتری داد، فقط دفع مال مشترکان، این مال مشترک را داده، بعد از حصولش را مال مشترک را داده، فهوان نذیر ما اذا دفع البایه مجموع از سبره الى المشتری، بایه همه سبره را به مشتری بداد، فل اشتراک کان قبل القبض، اشتراک قبل از قبض، ففیه ان الاشکال به حال، اشکال بادم سری جا خودش باقی، اشکال به حال خود باقیه. چرا؟ از یبقا سؤال الفرق بین قوله بی تو کسا من هاده سبره، بگر یه سا از این گندم فروختم، در اینجا همه تلف ها به پای بایه، و بین قولی بی تو که هاده سبره او هاده سمره الا سام منها، بگد این میوه را فروختم یا این گندم را فروختم فقط یک منش را نفروختم، اون یک من مال خودم، تجربه مدید و مل موجب لیل اشتراک فسان دولالم من. چه فرق است؟ تجربه مدید در ثانی بگیم بایه با مشتری شریک شد، اگه بگد همه گندم را فروختم یک من مال من، در اینجا بایه مشتری شریک هم، اگر بگد یک من به تو فروختم، نه در اینجا کلی در معینه. فرق چیه ما بین این دو؟ ما کن مقتدی کلی عدم تعیین فرد منه و جزء منه لمال، که مقتدی کلی بودن این است که فردی از کلی یا جزئی از اون معین نشده، در هر دو معین نشده، معین نباشه در هر دو باید چه باشه؟ کلی در معین باشه. این مالکی لا بعد اقباد مالک کل، مگن که مالکل به اقباد بکنه، الذی هو المشتری فی مسئله استثناء، مالک کل مشتریست در مسئله استثناء، فا این کون الکل بید البایه همه در دست بایه، تجران مدید المالک لیل کلی فن کونل کل بیاد البایه المال کل کلی لازم استاد، همه که در دست بایه این باعثی اشتراک نمیشه. هادا خدا علاوه از این در مسئله استثناء اگر نظر به این باشه که بعد از بی در دست بایه و اشتراک حاصل شد ما بین بایه و ما بین مشتری، احدی به اشتراک قائل نیستن، حکم اشتراک اینه در مال مشترک هیچ یک از شریکا بدون اذن شریک نمیتونه تصرف بکنه. حالا کسی باقی میوه باقشا فروخت، برای خودش یه مقدار استثناء کرد، اگه قائل به اشتراک بشن، حالا بایه میخواد برای خودش که یک من استثناء کرده امروز یک سیر ده سیر نیم منش امروز به چینه ببره موقو به ازاده مشتریس، نه این مقدار مالک دیگه. من نه لم یعلم من الاسافی مثلا سنه الحکم بعد الابیزدار، بعد از اقنا شریک میشن چرا و عدم جواز تصرف المشتری الا بیدل باید، مشتری نمیتونه تصرف کنه مگه به ازن باید که با هم شریکن، این معلوم نیست. کما یوش ارو به فتوه زماعت من هم شهیدان و المحقق ثانی بی انه لو فرت المشتری، اگر مشتری در میوه باغ تفرید بکنه وجب ادا المستثنا من الباقی، مستثنا که برای با استثنا شدن باید از باقی ادا بکند. این دلیل بر است که تصرف مشتری بدون اجازه باید زائده، پس دلیل بر است که اشتراک نگه اشتراک بود مشتری یه دونه میوه بچیند باید به اجازه باید باشه.